بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از عواملی که باعث میشه انسان دین خودش رو بتونه حفظ بکنه تو سختی ها، به خصوص تو آخر الزمان که هجوم شیطان و حملات دستگاه و فرهنگ شیطان به مؤمنین خیلی زیاد هست، اینی که آدم دنبال آدمای خوب بگرده، باهاشون معاشرت داشته باشه، آدمای خوب رو ببینه. یکی از مهمترین عوامل تربیت انسان اینی که آدم ببینه. ما خیلی از اوقات میشنویم که فلانی خوب بود، خیلی از اوقات تو کتابا میخونیم که مثلا فلانی چجوری بود. اخلاق و عرفان و امثال اینا قبل از اینکه خوندنی یا شنیدنی باشه دیدنیه. آدم باید ببینه کسی رو. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو، ایشون یه مرتبه ظاهرا از حضرت امام سوال کرده بود که آقا زمانی که شما طلبه بودید، تو قوم جوان بودید، کی درس اخلاق میگفت؟ امام فرمودن اون موقع کسی درس اخلاق نمیگفت، آدمای اخلاقی بودن که ما ازشون درس میگرفتیم، از زندگیشون، از منششون، از کاراشون. کسی نبود که مثلا درس اخلاق بگه، آدمای اخلاقی بودن. واقع مثلا همین هستش. کسانی بودن، فرض کنید امام میفرمودن که مثل اشعث ابوالقاسم کبیر قمی، مثل اشعث عبدالکریم حائری یزدی، که اینا اصلا مجسمه اخلاق و عمل بودن، دین رو آدم میتونست توشون ببینه. مرحوم آیه شیخ میگفتن یه موقعی، خب مرجع تقلید، استاد همه اساتید، امام، آیت الله عراقی، آیه بهجه، خیلی از بزرگان، یه مرتبه از محل درسش که توی یکی از کوچه های قوم بود، مسجدی بود تمام شد، اومد تو کوچه، بارون اومده بود شب قبل، کوچه خیلی گل و شل بود، یه طلبه ای میخواست از این کوچه رد بشه، پاشو گذاشت تو این گل و شل، وقتی پاشو برداشت کفشش در اومد توی گل، در اومد رفت گوشه دیوار وایساد، همینجور یلنگ پا، کفشش هم وسط آب. همون موقع آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی از مسجد اومد بیرون، وقتی دید این کفشش تو آبه و خود این آقا طلبه هم سینه دیوار وایساده، همه چی رو فهمید. فوری کفشاشو در آورد، جفت کرد جلوی این آقا طلبه، پاهای خودشو زد بالا، تو آب رفت. این طلبه بنده خدا انگار شوکه شده بود، گفت حاج آقا شما چرا؟ خود من یه کاری میکنم. آیا شیخ فرمودن که شما درس داری، این باشه برو درست، من خونم نزدیکه، میرم بعدم پاهم میشورم، من بعدم میرم پاهم میشورم، شما برو درس. خب ببینید، این عمل رو وقتی یه مرجع تقلید علل اطلاق، استاد همه اساتید، وقتی این عمل رو برای یه طلبه جوونی انجام میده، اون این رو میبینه، تا آخر عمر تواضع و افتادگی و همه این چیزها براش درس میشه تا آخر عمرش. آدم باید بگرده آدمای خوب رو گیر بیاره، اگه شده حتی چند دقیقه باشون معاشرت داشته باشه، حتی فقط ببینشون. گفت هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا، صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. خیلی قشنگه این چیزی که مولوی میگه، میگه این آدمایی که قیامت درونشون به پا شده، با اینا بیشین، اولین خاصیت اینا این استش، صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. این همنشینشون رو مست میکنن، همنشینشون رو بالا میبرن. خود مولوی تو دیوان شمس داستان خودش رو نقل کرده. حالا من کاری ندارم به شخصیت مولوی، حالا ما بهشت و جهنم که تقسیم نمی کنیم که بگیم اوشون چجوری بود، ولی هر جا که شعراش شعرهای خوب و درستی بود دادم استفاده میکنه ازش. تو دیوان شمس خود مولوی داستان حضور خودش در پیش یکی از اولیاء خدا به نام شمس تبریزی رو اونجا نقل کرده که یه نشستی با شمس تبریزی توی مدت کوتاه داشت، از اون به بعد زیر و رو شد. اصلا مولوی اهل شعر گفتن نبود، تو زندگیش می‌نویسن تا 40 سالگی تو قونیه ترکیه که الان قبرش اونجا هست مدرس بود، تو 4 تا مدرسه اونجا تدریس فقه می‌کرد. یه برخوردی و یه نشستی با شمس تبریزی داشت. از اون به بعد بود که زیر و رو شد. شمس تبریزی از همون کسانی بود که قیامتی درونش به پا شده بود و میتونست دیگری رو هم تکون بده. البته خود مولوی یه جا میگه سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. شمس الحق تبریز که بر یه جلوه از امیرالمومنین بود. خودش تو دیوان شمس این شعرهای معروفی که عادتاً شنیدید وضع خودش رو نقل میکنه، میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. خیلی این بیتش پرمعناست. میگه الان که این عشقی رو تو دل من انداخت شمس تبریزی، دیگه چشم و دلم سیر شد. ببینید دل انسان یه موجود محبتی است. انسان دلش احتیاج به دلبر داره، باید دلبستگی داشته باشه با چیزی. اصلا دل یه وجود محبتی است که باید محبت بورزه. اگر محبت خدا رو که اون دلبر اصلی و محبوب اصلی است دادی بهش، دیگه از دلبرهای دیگه دل میکنه. دیگه وقتی خدا رو آدم داره و محبوبش خداست، چیز دیگه دلبری نمیکنه ازش. اون وجودی که همه کمالات توش هست، وقتی دلبر آدم شد دیگه چیزای دیگه دل آدم رو نمیبره. مثل اینکه شما وقتی یه غذای خیلی خوشمزه، غذای اصلی رو بخوری، نون کپک زده دیگه میل نداری، غذاهای بدلی دیگه نمیخوای بری سمتش، چون سیر شدی دیگه، اون غذای اصلی گیرت اومده، دیگه به سمت غذاهای بدلی نمیری. خداوند متعال غذای اصلی روح انسانه، دلبر اصلی اوه. دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش یه چیزی هست که هممون تجربه کردیم، هممون تجربه کردیم که خداست که دلبر اصلی است. دنبال دلبرای دیگه نرو، فقط دنبال نخستی رفتنه. از بچگی هممون تجربه کردیم که مثلا بچه که بودیم یه اسباب بازی که میدیدیم، یه توپی میدیدیم، یه دوچرخه میدیدیم، یه اسباب بازی، یا مثلا دخترای عروسکی میدیدن دل میبستن به این که مثلا بابامون اگه این اسباب بازی رو بخره، بودی هیچی نمیخوام، اینو برام بخره، این دوچرخه رو بخره. بعد که این دوچرخه رو میگرفت یه چهار روزی باهاش بود، دلشو میزد، باز چشش میافتاد به یه چیز دیگه، باز او ازش دل میبرد. میگفتیم اگر به او برسیم دیگه تمومه، باز به او میرسیدیم، یه چهار سباهی بود باز دلمونو میزد. این به خاطر اینکه اینا دلبرهای کاذبن، اینا دلبرهای اصلی نیستن. دلبر اصلی که هیچ موقع دل آدمو نمیزنه خداست. برای همینم هم هست که بهشتیا که اونجا جلوه خدا رو میبینن تو قرآن داره که هیچ موقع دل زده و خسته از بهشت نمیشن. ما خیال نکنیم بهشت فقط یه باغی هست که سیب و گلابی و حور و قصور و کباب و شراب داره. مثلا فرض کنید یه باغ خیلی زیبا از باغهای شمال، همه غذاها هم براش هست. خب این هر چقدر هم باشه، آدم یک سال، دو سال، ده سال، صد سال که باشه دلشو میزنه. هر غذای خوشمزه‌ای هم که باشه، هر چقدر هم جاش قشنگ باشه. ولی بهشت این نیست. بهشت تو تمام اجزایش، غذاش، خوردنیش، نوشیدنیش، تو خشت خشت قصرهای بهشتی، تو همه چیزش جلوه خدا هست. یعنی آدم خدا، دست خدا رو ببینه. اون غذا که میخوری قبل از اینکه غذا رو ببینی، اون جلوه‌ای که داره خدا بهت اطعام میکنه رو میبینی. اون وقت اون خیلی لذت داره. اون خیلی لذت داره. شما فرض کنید به عنوان مثال اگه امام زمان علیه السلام بهتون یه هدیه بده. امام زمان یه هدیه، ولو مثلا فرض کنید یه خودکار، یه دستمال، اون هدیهش مهم نی، اون دستی که بهت داده مهمه. این برات خیلی ارزشمند میشه، این برات خیلی ارزشمند میشه، چون میدونی که اون دست تو بهشت، دست خدا رو آدم تو همه چیزش میبینه. لذا بهشتی ها به تعبیر قرآن لا یبغون عنها حولا، دوست ندارن جاشون متحول بشه، عوض بشه، همونجا رو دوست دارن، خسته نمیشن. لا یسعمون، هیچ موقع از بهشت خسته نمیشن. دلبر اصلی پروردگار عالمه. آدم دلبرهای دیگه یه مدت گیرشون میاره، بعد میزنه دلشون میزنه، چون اینا کمال مطلق نیستن، کامل نیستن، ناقصن. و انسان دنبال کمال مطلقه، بی خود دنبال چیزهای دیگه ندو. اون دلبر اصلیت هستش. حالا ببینید مولوی تو این بیت دومش اینو میگه، میگه دیده سیر است مرا، دیگه چشم و دلم سیر شد، اون غذای اصلی گیرم اومد. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا. دیگه اگه به من بگن تعلقاتتو بریز دور، هواهای نفسو بذار کنار، دلبرا رو بذار کنار، دیگه الان زهره شیر است، دیگه الان من شجاعم، میتونم این کارا رو بکنم چون دلبر اصلی گیرم اومده. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری. شمس تبریزی به من گفت تو برای خودت شیخی شدی، دورتو گرفتن، دستتو میبوسن، شخصیتی شدی، شهرت پیدا کردی، همه اینا رو باید بریزی دور، این تعلقاتو باید بریزی دور. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری. مولوی میگه در جوابش گفتم شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، در طلب بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، دور تو گرفتن. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. هرچی او گفت من گفتم چشم، همه تعلقات رو ریختم دور. بعد و خودش میگه تابش جان یافت دلم، دلم روشن شد، تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، یوسف رو بودم زکنون یوسف زاینده شدم. تا حالا یوسف بودم، از این به بعد یوسف ها از من زایده میشه، حرفام هم قشنگه، کارام هم قشنگه، همه کاراش میشه یوسف. یوسف رو بودم زکنون یوسف زاینده شدم، الان دیگه همه کارام دیگه. ببینید این محصول نشست با یکی از اولیای خداست. گاهی موقع ها یه نشست آدم رو اینجوری میکنه. من خیلی از جاها پیش رفقا داستان مرحوم جهانگیرخان قشقایی رو گفتم. اگه الان شما اصفهان برید، تو قبرستان تخت فولاد اصفهان یه قبرستانی، یه قبری هست که محل حاجته، که حدود 90 سال پیش، 100 سال پیش ایشون از عرفای بزرگ اصفهان، استاد آیت الله بروجردی، استاد آقا جمال گلپایگانی، استاد آقا شیخ غلامرضا یزدی، استاد خیلی از عرفا و اولیای خدا شاگردش بودن، جهانگیرخان قشقایی که تا 40 سالگی تار میزد، اصلا اهل دین و این حرفا نبود، از اهالی سمیروم اصفهان تو ایل قشقایی بود. یه مرتبه تارش خراب میشه از محل خودش سمیروم، میاد اصفهان برای تعمیر تار. برخورد کرد به یه آقایی، ازش سوال کرد که آقا مغازه تعمیر تار کجاست؟ او اهل دلی بود، صاحب نفسی بود، حالا اسمش هم بگم بد نیست، اونایی که شاید رشتهشون ادبیات باشه، مرحوم جلال الدین همایی که از ادبای ما تو همین دوران معاصره، پدرش که تخلصش به هما بود، او برخورد جهانگیرخان با او بود. جهانگیرخان برخورد کرد به او، گفت آقا مغازه تعمیر تار کجاست؟ او گفت که جوون، مغازه تعمیر تار اگر میخوای تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه آدرس داد. اما همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. جهانگیرخان گفت آدمو کجا تعمیر میکنن؟ او گفتش که یه مدرسه ای بود، گفت برو تو اون مدرسه اگه میخوای آدم اونجا تعمیر میشه. یه مدرسه مولا عبدالله یزدی بود، الان هم تو اصفهان هست. جهانگیرخان رفت تو اون مدرسه، نامه نوشت به پدر و مادرش که پدر مادر، من تا یه مدتی بر نمیگردم، هستم اصفهان. بود تا شد آیت الله جهانگیرخان قشقایی از بزرگترین فلاسفه و عرفای قرن 13 و 14 تقریبا، از بزرگترین عرفا و فلاسفه بود که حالا قضایای عجیبی تو زندگیش هست که من نقل نمی کنم. محصول یه نشستی با یه بزرگی، یک جمله بهش گفت، اینم ظرفیتش رو داشت، قابلیتش رو داشت، یه جمله گفت، جوون همونجور که تار آدم خراب بشه، خود آدم هم خراب بشه. زیر و روش کرد، بگردیم گیر بیاریم اینایی که آدم هن. بگردیم گیر بیاریم. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه، من تقاضا میکنم این حرف بنده نیست، حرف فلان عالم و فلان عارف نیست، حرف امام سجاد علیه السلام، تو دعای ابو حمزه به خدا متعال عرض میکنه که خدایا او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی، شاید منو ندیدی که با علما هم نشین باشم و نشست و برخواست داشته باشم و چشم بد افتادم، شاید منو دیدی که با آدمای بطال، او رأیتنی آلف مجالس البطالین، با آدمایی که عمرشون رو به هیچ و پوچ گذروندن، دیدی من با اونا می نشینم، گفتی خب برو دیگه پیش همونا دیگه، با من چی کار داری؟ و بینی و بینهم خلیتنی، ببینید امام سجاد میگه اگه کسی با عالمان دین، البته عالمانی که امام سجاد اهل بیتیان ها، نشست و برخاست نداشته باشه، از چشم خدا میفته، چون اونا رزقهایی رو از اهل بیت میگیرن و به مردم میرسونن که اگر مردم با اون عالمانی که تو چشم امام سجاد عالمن، امام سجاد علیه السلام فرماید که اگر کسی با عالمان دین نشست و برخاست نداشته باشه از چشم خدا میفته. عالم دین اون کسی است که تو روایت هست، من یذکرکم الله رؤیته، آدم وقتی میبینش یاد خدا میفته. آدم وقتی همه اول جلسه عرض کردم عرفان و اخلاق پیش از آن که خواندنی تو کتاب ها باشه یا شنیدنی تو سخنرانی ها باشه، آدم باید ببینه، آدم باید ببینه. من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه. دومین علامت عالم دین تو دیدگاه اهل بیت اون است که وقتی حرف میزنه یه چیزی برای آدم افزوده میشه، یه اثری تو دل آدم، یه تصمیمی آدم میگیره. حرفش اینجوری نیست که از آدم یه چیزی کم بکنه، یه چیزی اضافه میکنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ببینید پولش رو آدم میتونه وقتی کاری باهاش نداشته باشه سرمایه‌اش رو بذاره توی بانک بخوابونه. نه شما با او کار داری الان، نه او با شما کار داره، فعلا کاری باش نداری، میذاری کنار. سرمایه و ثروتش آدم میتونه بذاره کنار، خونسا باشه، نه او با تو کار داره نه تو با او. اما علم اینجوری نیست، علمی که از کسی میگیری خونسا نیست، یا بالا میبرتت یا زمین میزنت. ببینه آدم از کی میشنوه، ببینه چه کتابی رو میخونه، ببینه چه فیلمی رو میبینه، ببینه که ببینید علمی که وارد وجود آدم میشه خونسا نیست که آدم بگه خب من این میره گوشه ذهنم، مثل سرمایه که تو بانکه، که یه گوشه ذهنم این مطلب هست که تو این فیلم دیدم، این صحنه ای که دیدم یا این حرفی که شنیدم. نه من با این علمم کار دارم، نه اون علمم با من کار داره، ابدا اینجوری نیست. علمی که آدم از بیرون میگیره چه مثبت چه منفی، جزو وجود انسان میشه، جزو وجود انسان میشه، مثل غذا میمونه. اون وقت آدم رو یا بالا میبره یا زمین میزنه، یا مسمومه آدم رو زمین میزنه یا مفید آدم بالا میبره. عالم اهل بیتی اون کسیست که تو تعبیر امام، تو تعبیر روایات ما، دومین علامتش اینه که وقتی حرف میزنه اضافه میشه بر انسان. و سومین علامتش اینه که و یرغبکم فی الاخره عمله. آدم وقتی اعمالشون میبینه تشویق میشه که برای آخرت یه کاری بکنه، من عقب افتادم. آدم وقتی آیه بهجت رو میدید، شاید بسیاریتون دیدید ایشون رو، آی بهجت رو وقتی آدم میدید، یه کسی که 70 سال، من دارم دست کم میگم 70 سال، هر روز تو حرمه، یکی از معصومین و امامان یا امامزاده ها بود. اون موقع که کربلا بود حرم امام حسین، نجف بود حرم امیرالمومنین، قم بود حرم است معصومه، تابستونا مشهد میرفت حرم امام رضا، هر روز میرفت. و وقتی که میرفت زیارت عاشورا میخوند، زیارت جامعه کبیره میخوند، نماز جعفر طیار میخوند. خب آدم وقتی او رو میدید میگو بابا اینم آدمه، این که از مریخ نیومده که، اینم تو همین کره خاکی اینجوری شده، ما عقب افتادیم. یه کاری آدم میکنه، آدم ترغیب میشه، تشویق میشه به عمل وقتی اینجور آدم. این میشه عالم اهل بیتی، این میشه عالم اهل بیتی. ما امروزه به خصوص تو این زمان که غفلت پمپاژ داره میشه تو عالم، غفلت و تاریکی و ظلمت داره پمپاژ میشه، خیلی احتیاج به اینجور آدم ها داریم که بشینیم پای موعظه شون یه چیزی بشنویم. آدم تو این زمان به خصوص خیلی نیاز به اینجور آدم، هر زمانی، تو هر زمانی آدم نیاز داره، به خصوص تو این زمان که عوامل غفلت از خدا و دین خیلی زیاده، به اینجور آدم ها که گردگیری بکنن آدم رو خیلی نیاز داره، ولی زیر گرد و غبارها آدم مدفون میشه، دلش میمیره. پیغمبر گاهی موقع به ابوذر میگفت منو موعظه کن، پیغمبر نیاز به موعظه داشت، میگفت منو موعظه کن، که پیغمبر ابوذر میگفت من چی بگم. امیرالمومنین گاهی موقع به یکی از اصحاب میگفت منو موعظه کن، ما دیگه چی بگیم. نیاز داریم به اینجور افراد، بگردیم پیدا بکنیم و استفاده بکنیم. من توصیه میکنم خدمت شما بزرگواران که اگر براتون مقدور هست یه جلسه هفتگی، تو روایات ما هست که هفته یک بار مؤمن امر دینش رو تجدید بکنه و یاد بگیره، کل جمعتن، هر هفته تو یه هفته آدم کار بگرد، آدم یه مجلسی گیر بیاره، حالا تو تهران باشه یا جوار تهران جایی باشه، حضوری اگر بشینه یه جلسه ای رو که خیلی بهتر. اگر نه در دسترسش نیست، الان که با توجه به این سیدیا و همسال این چیزا هستش، آدم میتونه گوش بده. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو، آیت مجتهدی تهرانی، موعظه هاش چقدر اثرگذار بود. یا مرحوم آیت الله شجاعی، واقعا ایشون موعظه هاش اثرگذاره. مرحوم آیت الله احمدی میانجی، من این سه نفر رو به خصوص توصیه میکنم که رفقا اگر گاهی موقع سخنرانی اینا رو تو هفته یک بار گوش بدن. آیت الله احمدی میانجی تو قم بعضی از مراجع تقلید می اومدن ماه رمضان، می نشستن تو مسجدش، یه مسجد کوچیکی هم بود تو بازار قم، تو سرا بازار قم، بعضی از مراجع می اومدن می نشستن که از موعظه های ایشون استفاده کنن. 20 دقیقه صحبت میکرد، 25 دقیقه صحبت میکرد، فوق العاده اثرگذار. آدم به هر حال خیلی خوب استفاده بکنه از اینها. البته من همینجا تو پرانتز یه چیزی رو بگم که به هر حال من وظیفه‌مه گفتن، و اونی که مواظب دکاندارها هم باشیم. آدم یه مرتبه دوچار کسانی که جنس بدلی و قلابی میدن دوچار اونا نشه. هر کسی که ادعا بکنه و چهار تا اصطلاح عرفانی هم به کار ببره و اشعار حافظ و مثلا فرض کنید مولوی اینها رو هم بخونه، این اینجوری نیست که حالا فرض کنید عرفان باشه. آدم باید بگرده یک کسی که واقعا اهل عمله، دین شناسه، با تقواست، و اگه خودم نمیشناسم او رو، خواص بالاخره او رو میشناسن، از کسان دیگه معرفی بگیرم و ازشون استفاده کنم، جنس بدلی نباشه. گفت دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. پیش هر کسی نرو، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سوچ و بیکاران. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. نه هر کلکی هنر دارد، کلک یعنی قلم، نه هر کلکی هنر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، هر چشمی صاحب نظر نیست، نه هر بحری گوهر دارد. آدم بگرده اون جنس واقعی رو گیر بیاره. حتی کسانی که گاهی موقع ها خبر از غیب میدن، از زندگیت خبر میدن، از گذشتهت خبر میدن، یا مثلا کارهای خارق العاده میکنن، چشمه ای برات میان، اصلا اینا ملاک حقانیت نیست. شیطان هم الان از دلهای ماها خبر داره، شیطان هم الان دلهای ما خبر داره. معناش این نیست که این موجود خیلی از اولیاء خداست، صرف خبر دادن و اینجور چیزا اینا ملاک نیست. امام صادق علیه السلام تو روایت داره یه جا رد میشد، دید مردم ازدحام کردن، دور یه نفر رو گرفتن، اون طرف هم اون وسط معرکه گرفته. امام صادق فرمود که این کیه؟ گفتن آقا یکی از جوکیای هند، از مرتازهای هند که از غیب عالم خبر میده، از همه چی خبر میده. امام صادق فرمود عجب، اگه میشه منم ببینمش. این آوردن پیش امام صادق علیه السلام، حضرت دستشو پشتش برد آورد جلو، گفت تو مشت من چیه؟ این یه فکری کرد، گفت آقا تمام دنیا رو گشتم، یه تخم کبوتر تو لونش نیست، تو دست شماست. تمام دنیا رو گشتم، یه تخم کبوتر تو لونش نیست، تو دست شماست. حضرت باز کرد گفت درست میگی، دروغ نمیگفت، راست میگفت، یعنی واقعیت داشت ولی حقانیت نداشت. شیطان هم واقعیت داره ولی حق نیست، حقانیت نداره. بعد امام صادق سوال کرد که از چه راهی رسیدی به این قدرت؟ گفت هر چی که دلم خواست مخالفتشو کردم. فرمولشو گیر آورده بود که چه پارو هوای نفس بگذاره این میتونه خیلی قدرت‌هایی پیدا بکنه. هر چی دلم خواست مخالفتشو کردم. امام صادق فرمود من یه سوال ازت دارم، اسلام موافق هوای نفست یا مخالف؟ از اسلام اطلاع داشت، گفت اسلام مخالف هوای نفسم. خب واقعا هم همینجوره، شما صبح بخوای بگیری بخوابی، اسلام میگه بلند شو نماز بخون، خب آدم حال نداره. یا مثلا تو ماه رمضان تو گرما، البته این که میگم حال نداره همه رو نمیگم، تو ماه رمضان تو گرما از آتش آدم خیلی دوست داره آب بخوره دیگه، آب خنکی رو میبینه، اسلام میگه نه خیر روزه ای نباید بخوری، پارو نفسه، خب مخالف نفسه. اسلام میگه باید خمس بدی، خمس واجبه، پول باید بدی، خب این خیلی سخته، پول به جون آدم بسته است، باید پول بدی، خب این همش مخالف نفس آدمه. جهاد اونجایی که واجب هست باید بره آدم جان خودش رو باید بره بده، خب این خیلی سخته، درسته؟ او طرف گفت آقا اسلام مخالف نفس منه. امام صادق فرمود مگه خودت با خودت قرار نگذاشتی که هر چی که مخالف نفست عمل بکنی؟ خب اسلام هم مخالف نفسته، پس اسلام بیار دیگه، پس اسلام بیار. چون اون آدم با انصافی بود و واقعا با خودش این قرار رو گذاشته بود، گفت آقا کسی تا حالا با من اینجوری بحث نکرده بود. چشم، اسلام آورد. یه چند مدت گذشت، اومد پیش امام صادق، گفت آقا اون قدرت از من گرفته شد، دیگه نمیتونم خبر بدم از همه جا، اون قدرت از من گرفته شد. امام صادق فرمود اون قدرتی که به دست آوردی محصول ریاضت‌هایی که کشیدی بود و خدا هیچ زحمتی رو تو این عالم بی نتیجه نمیگذاره. شما یه زحمت دنیایی کشیدی، یه مزد دنیایی هم خدا بهت داد که بتونی خبر بدی از یه جایی، آخرت هیچ نصیبی نداشتی چون برای خدا کار نکرده بودی. الان اسلام بیار، اعمال دین رو انجام بده، بالاتر از اون قدرت گیرت میاد، آخرتت هم محفوظه. بالاتر از اون قدرت گیرت میاد، آخرتت هم محفوظه. خب ببینید تو این روایت طرف کار خارق‌العاده‌ای کرد، خبر داد از یه تخم کبوتری، گفت عالم رو گشتم یه تخم کبوتر تو لونش نبود، تو دست شماست. امام هم گفت درست میگی، این قدرت رو داشت، اما در این حال هیچ واقعیت نیست. صرف کار خارق‌العاده کردن دلیل بر حقانیت نیست. آقازاده مرحوم آیت الله شهابادی بزرگ، استاد امام که فوق‌العاده بود، توی کنگره‌ای که سالگرد پدرشون بود، آقای شهابادی الان هست، آقا نصرالله شهابادی که تو خبرگان هم هست، تو مجلس خبرگان هم هستش، ایشون تو اون کنگره یه چیز عجیبی نقل کرد. گفتش که رئیس اوقاف مشهد در زمان شاه، تو زمان رژیم سابق، رئیس اوقاف اونجا توی سفری رفته بود هندوستان. تو سفری رفت هندوستان، وقتی اونجا رفت درخواست کرد که من میخوام اون شهری که مرتضای حرفه‌ای توش هستن رو ببینم. بردنش شهری که مثلا محلی که مرتضای حرفه‌ای بودن، که گاهی موقع بعضیا مثلا ماه‌ها یا حتی شاید چند سال رو پا وای میستادن، خوابشون هر چی میخواد باشه همجور رو پا وای میستاد، اون یکی رو میخ مثلا میخوابید، هزار و یک کار. این وقتی این مرتضا رو دید، دید خیلی عجیب و غریبن. یکیشون رو بهش گفتن که خیلی دیگه او از اون قویاست. وقتی رفت، خیلی معذرت بخوام، دید یه پاتیل خیلی بزرگ، یه دیگه بسیار بزرگی رو آتیش گذاشته و توش کثافات و نجاسات توالت توش هست که داره میجوشه، فلق فلق میجوشه، بوی گندش همه جا رو برداشته و این مرتاض هم با یه کفگیری هم میزنه و گاهی بقا برمیداره میچشه، یه مقدار میخوره. این بنده خدا وقتی این صحنه رو دید، رئیس اوقاف مشهد، میگه من دلرودم داشت میومد بالا، این نجاست خار اینجوری، حالم داشت به هم میخورد، دیگه جلوی دهان و بینی خودم رو گرفته بودم. این مرتضی یه نگاهی به من کرد، یه لبخندی زد، گفت این نجاست رو خوردن، این نجاستش بیشتر هست و کثیف‌تره، یا موقوفات امام رضا رو بالا کشیدن، این نجاستش بیشتره یا موقوفات امام رضا رو بالا کشیدن. این رئیس اوقاف مشهد بود، میگه من بهتم زد، این نجاست خار داره خبر میده از کجاها، میگه بهتم زد. صرف کارهای خارق‌العاده دلیل بر حقانیت نیست. آدم بگرده، کسی که عملا با تقواست و به خصوص دین شناسه، از خودش مندرآوردی چیز در نمیاره، دستورالعمل نمیده، ذکر نمیده، دین شناس هستش، از این آدم بگرده، به خصوص مراجع بزرگوار رو، برادر بزرگوار، خصوصا جوانهای عزیز و بزرگوار، نسبت به مرجعیت شیعه الان حملات بسیار سنگینه، برای اینکه بی اعتماد بکنن جوانهای شیعه متدینین رو نسبت به مرجعیت شیعه. رابطه بین شیعیان و مراجعشون و عالمان دینشون اگر قطع بشه تمام کار، یعنی انواع انحرافات دیگه جا میفته. الان به خصوص مرجعیت و بالاخص رهبری زده میشه، خصوصا توسط سایت های وهابی و شبکه های وهابی، به شدت شایعات به صورت‌های مختلف هست. مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو که همتون میدونید، خب اون زمان ایشون تو نجف بودن و یه مدت تو سامر را بودن. زمان ناصرالدین شاه بود که با اون کمپانی انگلیسی قراردادی رو بستن که حق انحصاری خرید و فروش تنباکو رو اون کمپانی و شرکت بزرگ انگلیسی، یعنی در واقع انگلیسا، خرید و فروش توتون و تنباکو و دخانیات رو کلن تو ایران به دست بگیرن. اون موقع نفت نبود، یعنی سرمایه عمده ایران همین دخانیات بود، یکی از سرمایه هاش، حالا میخوام بگم تنها نفت نبود. این که اون شرکت انگلیسی اومده بود این قرارداد استعماری رو بس، یعنی در واقع تاراج ایران، یعنی تاراج ایران. خبر دادن به میرزای شیرازی، میرزای شیرازی مدت گذشت و بعد فتوا رو نوشت که همتون دارید که امروز اگر کسی استفاده از دخانیات بکنه در حکم محاربه و جنگ با امام زمانه. این فتوا صادر شد، تو ایران دیگه هیچ کسی دیگه نه میخرید نه استفاده میکرد، دیگه اصلا قلیون ها رو شکستن. حتی تو دربار که بعضی از زنان ناصرالدین شاه معروف شنیدید که به ناصرالدین شاه بهشون گفت شماها دیگه برای چی قلیون ها رو میشکنید تو دربار، شماها به اجازه کی این کارو میکنید؟ گفتن به اجازه همون کسی که ما رو به تو حلال کرده. شکستن قلیون ها رو. اون کمپانی و شرکت انگلیسی وقتی دید هیچ کی دیگه نمیخره ورشکست شد، اون قرارداد به هم خورد. قدرت مرجعیت میرزای شیرازی با یه دو خط فتوا قدرت مرجعیت نمایان شد. بعضی از افراد تو اون زمان رفتن از علما، از مردم متدین تو نجف رفتن به میرزای شیرازی تبریک گفتن که آقا پیروز شدید، تمام شد، اون قرارداد لغو شد و کمپانی انگلیسی ورشکست شد. دیدن میرزای شیرازی خیلی ناراحت نشسته، خیلی گفتن آقا برای چی ناراحتی؟ امروز روز جشنه، پیروزی مؤمنینه. میرزای شیرازی فرمودن که من ناراحتیم برای از این به بعد، تا حالا ضرب شست مرجعیت رو استعمار نچشیده بود، الان که با دو خط فتوا دید مؤمنین اینجوری دارن شکستش میدن و سیلی به گوشش میزنن، از این به بعد هست که حملات به سمت مرجعیت خیلی زیاد خواهد بود از این به بعد. و واقعا هم همینجوره. الان شما ببینید چه خبر هست، حملاتی که شیعه صفوی، مرجعیت و روحانیت از زمان صفویه درست شده. گاهی موقع به یه جوون گفته میشه که آقا چون مرجع تحلیدت کیه؟ حاج آقا مرجع تحلید؟ حالا همینایی که قومن. بابا همینایی که قومن چیه؟ مرجع تحلیدتو معلوم کن کیه؟ اگه خودت واقعا تخصص داری و کارشناس دین هستی خیلی خوب، اگر نیستی مثل هر چیز فنی که آدم به کارشناسش مراجعه میکنه مرجعت معلوم باشه کیه، مرجعت مشخص باشه کیه. شما ببینید بسیاری از فرقه های صوفیه تو ایران، درویشای نعمت اللهی، خاکساریه، علی اللهیا تو سمت غرب ایران هستن، علی اللهیا، اهل حق تو ترکیه و سوریه، علویون، اینا همه شیعه بودن، اینا همه شیعه بودن که به این انحرافات کشیده شدن، چون با مرجعیت قطع شد رابطه شد، با فقاهت و مرجعیت رابطه شون قطع شد. یه مرتبه یه چیزای من در آوردی از توش در اومد. این علویونی که اکثر ترکیه یا و تو سوریه یا هستن، شما ببینید نمازشون چجوریه، ببینید روزه‌ای که میگیرن تو کل سال چجوری هستش، اصلا یه دین دیگه شده، اصلا یه دین دیگری شده. رابطه‌مون رو با مرجعیت خالص و اصیل شیعه قطع نکنیم. از زمان من یه مرتبه یادم میاد تو جمع رفقای همین ظاهراً مسجد بود عرض کردم که تاریخچه مرجعیت شیعه تاریخچه از زمان خود اهل بیت، یعنی خود اهل بیت شاگرد تربیت میکردن، میفرستادن تو شهرهای مختلف، میگفتن تو شهرت بشین مردم به تو مراجعه کنن، تو مرجعشون باش. با اینکه خود اهل بیت امام صادق تو مدینه بودا، ولی مثلا به شاگردش ابان ابن تقلب میگفت ابان تو بشین تو مسجد، تو مسجد شهرت بشین فتوا بده. نفرمود که مردمو بفرست پیش من، بفرست مدینه، نه پیش خودت، تو خودت فتوا بده. امام رضا علیه السلام یکی از افراد اون موقع که خراسان بود، امام رضا شخصی است به نام علی ابن مسیب در قوم، نامه نوشت به امام رضا که سیدی شقتی الیک بعید، راه من تا شما دوره، برای هر مسئله‌ای نمیتونم بلند شم از قوم بیام مشهد، البته اون موقع که اسمش مشهد نبود، مرو میگفتن، برای هر مسئله وضو، غسل، مثلا تیمم، روزه، نمیتونم از قوم بلند شم بیام اونجا. که فمن من آخذ و معالم دینی، دین ما از کی بگیرم؟ امام بزرگ پایین نامش نوشت من زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا، از زکریا ابن آدم که تو قم داره زندگی میکنه از او بگی، او مرجعه، او مرجعت باشه، که اگه قم مشرف شدید سر قبر ایشون برید، اگه قم مشرف شدید بعد از زیارت هست معصومه سلام الله علیها یه 200 متر اون طرفتر حرم یه قبرستانی است به نام قبرستان شیخان که اولیاء خدا درش دفنن، سه تا از اصحاب ائمه اونجا دفنن، یکیش همین زکریا ابن آدم هست که به قدری با فضیلت بود که یه مرتبه رفت خدمت امام رضا علیه السلام، تا صبح نشستن با امام رضا تا سحر بحث علمی کردن. امام رضا یه مرتبه شنیده بود که این زکریا ابن آدم از قم بخواد بره بیرون، نامه براش نوشت که فلانی تو قم باشی یا بلا به واسطه تو از مردم قم دفع میشه، کمان که به واسطه پدرم موسی بن جعفر از مردم بغداد دفع میشد. یه همچین آدم با فضیلتی، این مرجع تقلیدی بوده که امام رضا او رو تو قم گذاشته بود. اینا مرجعیت از زمان خود ائمه علیهم السلام شروع شد، ارتباطمون قطع نشه. خیلی عذر میخوام از همتون، یه چیزی رو من عرض میکنم خدمتون، بحثمو تمام میکنم. تو مفاتیح ازتون تقاضا میکنم، تو مفاتیح مرحوم محدث قمی یه قضیه رو نقل کرده که این قضیه معمولا خونده نمیشه، معمولا کسی نمیخونه این قضیه رو، چون یه مقدار داستانش طولانیه و نثر قدیمی هم هستش، کسی حوصله نمیکنه اینو بخونه. من تقاضا میکنم ازتون یه مرتبه دندون سر جگر بگذارید، این داستانی رو که محدث قمی توی مفاتیح آورده، هر چیزی رو اونجا نیاورده، این داستان حاج علی بغدادی رو یه مرتبه تو فهرست مفاتیح پیدا کنید، بردارید بخونید. فوق‌العاده است این قضیه که استاد محدث قمی، استاد ایشون محدث نوری در نجف، خودش میگه من از این حاج علی بغدادی که بسیار تاجر متدین و محترمی بود، خود من از او شنیدم و این قضیه کاملا موثقه. منم از مرحوم آیت الله عراقی مرجع بزرگوار تقلید که ایشون هم از استادشون آقای حاج عبدالکریم میگفت این قضیه کاملا موثقه، این قضیه حاج علی بغدادی. من نمیخوام قضیه رو بگم، فقط یه اشاره میکنم. این حاج علی بغدادی ریسندگی و بافندگی، کارخونه ریسندگی بافندگی داشت تو بغداد، یه مرتبه از بغداد اومد نجف برای که خمسشو بده، برای که خمس مالشو حساب بکنه، اومد نجف. مرجع تقلید اون زمان نجف شیخ انصاری بود، خدمت شیخ انصاری رسید، سهم امام و خمسشو حساب کرد، رفت حرم امیرالمومنین زیارت کرد و برگشت به سمت بغداد. تو راه که داشت میرفت با امام زمان علیه السلام برخورد کرد، البته ایشون نمیشناخت. ده ها قرینه و نشانه تو این داستان هست که خدمت امام زمان رسیده ولی ذهنش منتقل نمیشد که این حضرته. خیلی از کسانی که تشرف پیدا کردن خدمت آقا، اون زمانی که خدمت حضرت بودن مصلحت نبود که حضرت رو بشناسن، نمیشناختن. بعدن وقتی جدا میشدن، وقت از یه نشانه ها و قرائنی میفهمیدن خدمت حضرت بودن. این حاج علی بغدادی هم همینجور میگه من برخورد کردم به ایشون، ایشون با اسم من رو صدا زد و به من سلام کرد. من خیلی برام مهم نبود که یه نفر اسم منو از کجا میدونه، گفتم آره مهم نیست. بعد اون آقا به من گفتش که حاج علی امشب شب جمعه است، چون روز پنجشنبه بود من اومده بودم نجف و داشتم برمیگشتم بغداد. اون آقا به من گفت حاج علی امشب شب جمعه است، نمیای زیارت جدم سید الشهدا تو کربلا که من گواهی بدم و شهادت پیش خدا بدم، تو از شیعیان ما هستی؟ حاج علی بغدادی میگه من به اون آقا گفتم شما از کجا منو میشناسید که شهادت بدید من از شیعیان شما هستم؟ اون آقا فرمود چطور نشناسم کسی که حق ما رو به وکلای ما میرسونه؟ گفتم یعنی چی کدوم حق؟ گفت همون خمسی که دادی به شیخ انصاری، حق ما رو به وکلای ما میرسونه. دیدم شیخ انصاری به اون عظمت رو وکیل خودش میدونه، نماینده خودش میدونه. گفتم چرا، میام. با ایشون برگشتیم اومدیم سمت کربلا. تو راه ده ها چیز من دیدم که نشانه این بود که این آدم آدم با عظمتی است، انسان معمولی نیست، اما ذهنم منتقل نمیشد که این امام زمان. تا رسیدیم به کربلا، وقتی رسیدیم آقا فرمود که حاج علی زیارت امام حسین رو میتونی بخونی، زیارت ابا عبدالله؟ گفتم بله. گفت بخون. شروع کردم سلام دادن، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، همینجور یکی یکی السلام علیک یا ابن امیرالمومنین، تا رسیدم سلام به یکی یکی ائمه دادم، السلام علیک گفتم، رسیدم دونه دونه ائمه رو اسپردم. که السلام علیک یا بقیت الله یا صاحب الزمان، برگشت گفت و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. جواب سلام من رو داد، ولی باز ذهن من منتقل نشد که این کیه. بعد رفتیم تو، رفتیم زیارت. بعد از زیارت سید شهدا من رفتم یه طرف برای نماز، آقام رفت یه طرف دیگه. تو نماز یه مرتبه یادم افتاد یکی یکی چیزهایی که کنارش دیده بودم. شیخ انصاری رو وکیل خودش میدونست، چه نشانه هایی ازش دیدم. این آخری هم که سلام به امام زمان کردم، او جواب سلام منو داد. نکنه این حضرت باشه. حاج علی بغدادی میگه به محض اینکه این ذهنم اومد، سریع نمازمو تمام کردم و دویدم به اون سمتی که آقا رفته بود برای نماز. وقتی رفتم دیدم نیست. شروع کردم دویدن تو حرم اینور اونور، دیدم نیست. اومدم به کفشدار گفتم که آقا من وقتی داشتم میومدم تو حرم یه کسی دیگه هم با من بود، ندیدی او کجا رفت؟ او آقا من اصلا اومدنتون رو متوجه نشدم، من حواسم به کفش و حرفا بود متوجه نشدم. این حاج علی بغدادی اومد پیش علمای کربلا، رفت پیش علمای نجف، این قضیه رو بهش گفت، چشماشو بوسیدن، گفتن خدمت امام زمان این چشما حضرت رو دیده، خدمت امام زمان رسیدی. که محدث نوری استاد اشخباس قمی میگه من خودم شنیدم ازش و خودم از او شنیدم. حالا مقصودم اینه که تو این داستان امام زمان شیخ انصاری رو وکیل، مرجع رو نماینده خودش میدونست. مراجع با عظمت تقلید نماینده های اهل بیت هستن، به خصوص اون کسی که پرچم اسلام الان روی دوشش هست، رهبر بزرگوارمون، که به هر حال کوتاهی نسبت به اینها هیچ موقع نبوده به حمد الله از بین مؤمنین و از این به بعد هم همینجور خواهد بود. خیلی عذر میخوام از همه. تو روایت هست که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون 75 روز یا 95 روزی که زنده بودن بعد از پدر بزرگوارشون، مازالت بعد ابیها معصبت الرأس، اگه میشه یه مقدار آب اگر لطف بکنید بیارید، مازال یه صلواتی عنایت بفرمایید. مازالت بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم باکیت العین منحدت الرکن. به خدا قسم همین چهار تا کلمه را یادم، همین روزه است، همین روایت روزه است. پیوسته بعد از پدر بزرگوارش حضرت زهرا، پیوسته معصبت الرأس سرش رو میبست. کسی که بازوش رو ضربه زدن، سینش مجروحه، پهلوش شکسته، که سرش رو نمیبنده. حضرت زهرا برای چی دائم سرش رو میبست؟ پهلوی حضرت زهرا شکسته، سینش با میخ در آزرده است، بازوش ورم کرده، سر رو برای چی میبنده؟ که تو روایت داره پیوسته سرش رو محکم میبست. این به خاطر همون نکته ایست که امام صادق فرمود اون نانجیب تو کوچه آنچنان سیلی به گوش مادرمون زد که گوشواره در گوشش شکست. من ندیدم تو جایی که سر حضرت به جایی بخوره، ولی از اون به بعد دیگه حضرت زهرا دائم سرشو میبست. معصبت الرأس منحدت الرکن، ارکانش شکسته بود. شما ببینید وقتی از زمین میخواید بلند شید به کجاها تکیه میکنید؟ بازوها، پهلو. اینا وقتی که بالا پر شکسته باشه آدم دیگه چجوری میشه؟ یکی از رفقای ما سید بسیار بزرگواری هستش، یه تصادف شدیدی کرده بود، این بعضی از این جناق سینش استخون شکسته بود. معمولا اینجا رو که دیگه نمیتونن گچ بگیرن، که اینو که دست میشکنه گچ میگیرن، پا میشکنه گچ میگیرن، گردن چیزی میشه گردنبند طبی میبندن، اما قفسه سینه با تجهیزات این زمان که درد رو یه جوری مهار میکنن، میگفت خدا رو شاهد میگیرم، ایشون میگفت وقتی دکتر به من میگفت که حاج آقا نفس عمیق بکش، نفس بکشیدم تمام بدنم تیر میکشید. بعد خود ایشون سید بزرگواریست، میگفت تو اون زمان یاد مادرم حضرت زهرا میافتادم، 75 روز یا 95 روز وقتی که این سینه و پهلو و اونم با تجهیزاتی که اون زمان چیزی نبود، چه دردی کشید این بزرگوار. شب میخواست به این پهلو بخوابه نمیتونست، میخواست دراز بکشه نمیتونست. مادر اهل بیت گویی نشسته فقط سرشو میذاشت یه چند لحظه بتونه آرام بگی. منحدت الرکن ناهلت الجسم، هر روز لاغرتر میشد. تو روایت داره اون موقع که امیرالمومنین او رو تو قبر گذاشت، کانت که شبه، یه شبهی ازش مونده بود، یعنی یه پوست استخوان که امیرالمومنین مثل یه بچه بغلش کرد، سبک شده بود دیگه، تو قبر گذاشتش تنهایی. ختم مصیبتم عرض میکنم زهرا جان، شما ناهلت الجس بودی، جسمتون لاغر بود، اما فرزندتون تو کربلا جسمی براش دیگه نمونده بود، جسمی دیگه براش نمونده بود. چقدر این شعرهای قدیمی قشنگه، لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش، که خصم بدمنش برون نیاورد ز تنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور، تنی نماند که جامه به تن کنند یا کفنش. خدایا به آبروی حضرت زهرا و بچه هاش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مگردان. صلوات عنایت بفرمایید.